سال محمد صالح خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در این مجله خبری هم تمرکز روی امضای توافقنامه سیاسی بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله صورت گرفته است. در این نیم ساعت از جریان مراسم امضا، صحبت‌های رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس نو شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله، همچنان بر متن توافقنامه امضا شده تمرکز خواهیم کرد. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
توافق سیاسی میان رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی سابق امضا شد. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان طالبان را مسئول حملات اخیر در کابل و ننگرهار می داند. پلیس پاکستان از کشته شدن 4 آزده داعش خبر می دهد و کاهش محدودیت های جلوگیری از وباء کرونا در اروپا و آسیا ادامه دارد. مشروع اخبار. توافق سیاسی میان رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی سابق امضا شد. رئیس جمهور اشرف غنی امروز را یک روز مهم تاریخی برای افغانستان عنوان کرد.
افغان‌ها ثابت ساختند که با تدبیر، عقل جمعی، با منافع ملیشان میاندیشند و با آن متحدند. ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین‌المللی میتوانیم به طریقه معقول برای حل اساسی برسیم.
عبدالله عبدالله که بر بنیاد این توافقنامه ریاست شورای عالی مصالحه را به عهده می‌گیرد، ابراز امیدواری کرد که این توافق افغانستان را به صلح نزدیکتر بسازد. بر اساس این توافق شورای عالی دولت هم تأسیس می‌شود و اعضای تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله در کابینه شریک ساخته می‌شوند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق و رهبر جهادی سابق عبدالرب رسول سیاف به نمایندگی از میانجیگران از جانبین به خاطر رسیدن به این توافق تشکر نمودند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان ادعا می کند که حملات هفته گذشته در کابل و ننگرهار اصلا از سوی طالبان صورت گرفته، ولی مسئولیت را به گروه داعش واگذار شدند. امرالله صالح ضمن ابراز همدردی و تسلیت به بازماندگان حمله در ننگرهار، امروز از خانه عضو ولسی جرگه ملک قیس نوراغا ملک زی در شهر جلال آباد بازدید کرد. او گفت که حکومت افغانستان عاملان اصلی این حملات را که به گفته وی طالبانند می شناسد. مقامات امریکایی و طالبان گروه دولت اسلامی یا داعش را مسئول این حملات می دانند. داعش نیز مسئولیت حمله در ننگرهار را پذیرفته است. در یک خبر دیگر، شماری از باشندگان هرات در واکنش به حملات خونین اخیر در ننگرهار و کابل پیش روی دفتر یوناما در این ولایت به تجمع اعتراضی دست دادند. آنها از سازمان ملل متحد می خواهند که در مقابل این حملات سکوت اختیار نکند. حلیمه پژواک، یک تن از این تظاهر کنندگان، بر رادیو آزادی گفت:
ما از سازمان ملل خواستار از این دانه که سکوت اختیار نکنند. حداقل اونا به خاطر حقوق این ملت، به خاطر حقوق بشر، به خاطر انسان دوستی هم که شده، اونا باید طبق همون پلان استراتژیک از ملت دفاع کنند.
در حملات هفته گذشته بر یک زایشگاه در کابل و مراسم جنازه در ننگرهار، ده ها غیر نظامی به شمول نوزادان و زنان کشته و زخمی شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان در یورش به یک مخفیگاه شب نظامیان در شرق این کشور 4 نفر از اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش را کشتند. اداره ضد تروریسم پلیس پاکستان امروز گفت که این عملیات شب گذشته در بهاولپور پنجاب اساس معلومات استخباراتی صورت گرفته است. اعلامیه پلیس می افزاید که یک مقدار اسلحه و وسایل ساختن بم ها نیز به دست آمده و از یک حمله انتحاری احتمالی جلوگیری شده است. پلیس بدون جزئیات بیشتر ادعا می‌کند که این شب نظامیان قصد حمله بر اماکن مذهبی را داشتند. نیروهای پاکستانی در سال‌های اخیر چنین عملیات را عموماً در غرب کشور در مناطق قبایل همسرحد افغانستان داشتند. در شرق نیز شب نظامیان اسلامگرا در ایالت پنجاب حضور نیرومند دارند. قربان گلی بردی محمدوف رئیس جمهور اقتدارگرای ترکمنستان 1402 تن از محبوسین را عفو کرد. گزارش های رسانه های دولتی ترکمنستان می رساند که تصمیم عفو تقریبا 1200 زندانی داخلی و 200 زندانی خارجی که همه از اعمال خود اظهار پشیمانی کرده اند در جلسه کابینه اتخاذ شده است. گزارش ها می افزاید که این محبوسین پس فردا سه شنبه رها می شوند. مقامات نگفتند که فهرست این محبوسین که رها می شوند به چه اساس ترتیب شده و آنها مرتکب چه نوع جرایم شده بودند. و کاهش تدریجی قیودات در مناطق انتشار شدید وبای کرونا در اروپا و آسیا ادامه دارد و علی‌رغم هشدار از اینکه وبای کرونا هنوز زیر کنترل درآورده نشده، مناطق بسیاری در ایالات متحده آمریکا هم به کاهش محدودیت‌ها رو آورده‌اند. در یک نشانه از اینکه زندگی بالاخره به حالت عادی برمیگردد، سواحل در فرانسه، ایتالیا و یونان دوباره گشوده شدند. در یک علامه دیگر از عادتهای جدید، حتی به صدر اعظم نیوزیلند اجازه داده نشد که داخل یک کافی شود، چون قوانین فاصله گیری اجتماعی که خود وضع کرده است شمار مشتریان کافی ها را محدود می سازد. در جرمنی بازی های لیگ فوتبال این کشور دیروز با استودیوم های خالی از تماشاچیان در حال اثر گرفته شد که هزاران تن برای اعتراض بر قیودات در سرتاسر این کشور مظاهره کردند. امروز هم قرار است دو بازی برگزار شود. اکثر کشورهای اروپا بخش های از اقتصاد خود را گشودند و شاهد کاهش ابتلا و مرگ و میر کرونا می باشند. در اروپا که از وبای کرونا سخت آسیب دیده، شمار وفیات به 152 هزار نفر می رسد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه است. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفته شد، در این برنامه تمرکز روی امضای توافقنامه سیاسی بین رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی سابق عبدالله عبدالله صورت گرفته. نظیفه محبوبی مراسم امضای توافقنامه سیاسی را دنبال کرده است و در کابل در خط است.
سلام به شما عباس صاحب و خیلی سپاس. بله، پس از تنش ها و رد بدل شدن 6 طرح توافق، سرانجام هر دو یعنی عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پشت یک میز حضور یافتن و توافقنامه را امضا کردن. توافقنامی که به گفته آقای عبدالله عبدالله و آقای اشرف غنی میتونه پایان بر بحران و اجماع قوی سیاسی در افغانستان شود. آنچه که محمد اشرف غنی هنگام امضای این توافق نامه اشاره کرد به او نقش آقای عبدالله عبدالله را به حیث رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان خیلی برای تحقق صلح در افغانستان مهم خواند و تاکید کرد که این توافقنامه نخست زمینه آتش بس و همچنان صلح پایدار را در افغانستان فراهم خواهد کرد. آقای غنی در بخش از گفته هایش اشاره کرد بر این که حالا با این توافق در افغانستان صف جمهوریت متحد شده و محکم شده. بین آقای عباس، قسمت از صدای خود آقای غنی را بشنویم.
ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین‌المللی میتوانیم به طریقه معقول برای حل اساسی برسیم. در افغانستان دی ملی مصالحه دی عادی شورا رئیس محترم دکتر سیف عبدالله عبدالله څخه مننه کوم. دی هیواد ملی ګټو ته خپل ژمنتیا او تعهد ثابت کړل او دغه لوی مسؤلیت ما.
همچنان شما خوشنیدین که آقای غنی از آقای عبدالله عبدالله تشکری کردن که به خاطر منافع ملی افغانستان این تصمیم گرفتن. آقای عبدالله هم توافق سیاسی را با آقای غنی پایان بحران در افغانستان خواند و گفت که در زمانی که تهدید کرونا افغانستان را فرا گرفته، کم شدن کمک های جامعه جهانی بر افغانستان، شدت حملات و همچنان فرصت پایان حضور نیروهای خارجی کالا در افغانستان داره کم کم فراهم شده میره. موضوعات بودن که تصمیم گرفته که به توافق برسه با آقای غنی، ولو به گفته آقای عبدالله این تصمیم برشان خیلی آسان نبود، اما منافع ملی را در نظر گرفتن بیشتر. همچنان چیزی که آقای عبدالله اشاره کردن در صحبت‌های خودان هنگام امضای این توافقنامه با آقای عبداللهی بود که وحدت مردم بیشتر اینا را واداشت تا این توافقنامه را امضا کنن و باید مردم پس از این بعد اتحاد برسن برای پیروزی صلح افغانستان. آقای عبدالله این توافقنامه را جامعی خواندن و تاکید کردن که باید این توافقنامه عملی شوه و برای اولی شدن این توافقنامه اشاره کردن به این که با هم همکار می باشن و همکاری می کنن تا امو آرزوهای مردم افغانستان که سال هست تحقق پیدا بکنن. البته در قسمت از گفته هایشون آقای عبدالله همچنان اشاره کردن که اگر این توافقنامه گویا عملی نمیشه، فاصله مردم بیشتر خواهد شد و مشکلات را باز هم پدید خواهد آورد. همچنان آقای عبدالله اشاره کردن که وعده‌ای که به مردم داده بودن همانا قربانی بر سال، اینا بر از او حاضر شدن. من میخوایم قسمت از خانان آقای عبدالله را بشنویم.
امیدوارستم که در این فرصتی که آمدن پیش آمدن با استفاده از تجارب گذشتن و آینده با دید با آینده بهتر همه کوشادری باشیم که این توافقنامه عملی شد و این به خیر مردم افغانستان است و حمایت مردم افغانستان برای موفقیت، حمایت مردم برای موفقیت هر نظام مهم است و به خاطر رسیدن به صلح انشاءالله که توافق ما را نزدیکتر بسازد به رسیدن به صلح.
عباس صاحب، چیزی که آقای عبدالله اشاره کردن نشست ژنو در پیش روی است و اینا بیشتر باید منسجم برای تعهداتی که باید از این نشست برای افغانستان بگیرن اشاره کردن. البته عبدالرب رسول سیاف و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که از چهره های میانجی میان دو طرف بودن در این مراسم امضای توافق حضور داشتن. چیزی که اینا از آقای عبدالله و محمد اشرف غنی خواستنی بود که باید به خواسته مردم رسیدگی بکنن و تلاش هایی که بتونه راهگشای صلح افغانستان باشه اینا به او بکوشن و در راستای از اونا کوشا باشن. ما قسمت از متن توافقنامه دو طرفه که برای رادیو آزادی رسیده در اختیار همکارم نوری صاحب راتب نوری است و اونا با شما در میان میگذارن. عباس صاحب خیلی تشکر.
تشکر نظیفه جان، تشکر از شما و شما معلومات کافی درباره مراسم دادین و حالا هم ببینیم که همکار ما راتب نوری که متن توافقنامه را از شما به دست آورده اونا درباره از توافقنامه چه جزئیات دارن. نوری صاحب
بسیار تشکر. سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. متن توافقنامه سیاسی که از سوی سخنگوی رئیس جمهور صدیق صدیقی در دسترس رادیو آزادی قرار داده شده، همین حالا روی میز در استودیو با من است که من نکات مهمش را به خوانش میگیرم. در بخش نخست از این متن از ایجاد شورای عالی دولت سخن گفته شده و در ادامه افزوده که برای ایجاد اجماع سیاسی شورای عالی دولت متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی ایجاد می‌گردد. این شورا در نقطه دوم البته آمده که این شورا در مسائل مهم ملی برای رئیس جمهور کشور مشوره می‌دهد و گفته که اعضای شورای عالی دولت از پروتکل خاص دولتی برخوردار هستند و برای تلاش برایشان تدابیر لازم امنیتی در نظر گرفته می‌شود. در بخش ب گزینه ب آمده که مقام ریاست شورای عالی مصالحه ملی باید ایجاد شود. درباره رسمیت و ایجاد از شورا آمده که با امضای این سند شورای عالی مصالحه ملی بر اساس توافق سیاسی میان طرفها ایجاد می‌گردد. و در نکته دوم گفته شده که دکتر عبدالله عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی روند صلح را رهبری می‌کند. در بخش سوم از این بند آمده که مقام ریاست شورای عالی مصالحه ملی دارای 5 معاون می باشد. معاونین تیم ثبات و همگرایی به حیث معاونین رئیس شورای عالی مصالحه ملی ایفای وظیفه می نمایند و سایر معاونین شورای عالی مصالحه ملی در مشوره با رئیس جمهور معرفی می گردند. در بخش چهارمش آمده که رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مشوره با رئیس جمهور، طرفها و رهبران سیاسی، رؤسای مجلسین شورای ملی، جامعه مدنی و نخبگان کشور این شورا را تشکیل می دهد. و در بخش آخر ای بند آمده که دفتر شورای عالی مصالحه ملی در قصر سپیدار می باشد. در بخش صلاحیت ها باز آمده شنوندگان عزیز، شما رادیو آزادی را میشنوین و در حال حاضر توافقنامه سیاسی را ما به خوانش گرفتیم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی دارای صلاحیت های ذیل می باشد: رهبری امور پروسه ملی صلح، رهبری جلسات شورای عالی مصالحه ملی، تعیین و تقرر مقام ها و کارمندان اجرایی و اداری مربوط به شمول مربوطه به شمول منصوبین وزارت دولت در امور صلح. به این معنا که وزارت دولت در امور صلح هم یکی از در زیر چتر شورای عالی مصالحه ملی قرار میگیره. در بخش سوم صلاحیت های شورای عالی مصالحه ملی توضیح داده شده. شورای عالی مصالحه ملی امور مربوط به روند صلح را تصویب، تصویب و رهبری میکنه. تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی بر اساس اکثریت آرا با در نظر داشت مصالح ملی کشور اتخاذ میشوند. البته در بخش اکثریت آرا توضیح داده نشده که احتمالاً منظورشان از اعضای شورای عالی مصالحه ملی لیست. تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی نهایی است و در پرتو قانون اساسی کشور عملی نمودن آن الزامی می باشد. هیئت مذاکره کننده به راهنمایی کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی ایفای وظیفه نموده، مطابق مصوبات و راهنمایی های آن عمل می نماید و به رئیس شورای عالی مصالحه ملی گزارش داده می شود. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در صورت لزوم جلسات مشورتی شورای عالی مصالحه ملی را دعوت می نماید. در بخش چهارم از این بند آمده که وظایف شورای عالی مصالحه ملی در وظایف شورای عالی مصالحه ملی سه بخش اشاره شده با خط درشت که ایجاد اجماع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در امور صلح، جلب کمک‌ها و پشتیبانی بین‌المللی برای پیشبرد بهتر امور صلح و جلب کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی پس از برقراری صلح. در بخش پروتکل هم آمده که در تمامی مراسم مرتبط برای رئیس شورای عالی مصالحه ملی، تدابیر امنیتی، تشریفات و جایگاه شخص دوم کشور مد نظر گرفته میشه. معاونان معرفی شده و مشاور ارشد رئیس شورای عالی صلح مصالحه ملی از پروتکل امنیت و تشریفات دولتی برخوردار می باشند. در بخش بودجه هم اشاره شده که شورای عالی مصالحه ملی واحد بودجه مستقل است، یعنی دارای بودجه مستقل می باشد و بودجه شورای عالی مصالحه ملی از جانب دولت افغانستان تمویل می گردد. شورای عالی مصالحه ملی بر پیشبرد بهتر امور صلح کمک بودجوی از مراجع بین المللی نیز دریافت می نماید. اجرا و مصارف بودجه در صلاحیت کامل رئیس شورای عالی مصالحه ملی است و از بررسی مستثنا نمی باشد. یعنی با وجودی که بودجه مصرف می شود اما باید مورد بررسی قرار بگیرد چگونگی مصرف بودجه. تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی هم قابل تحمل است. گفته که شورای عالی مصالحه ملی متشکل از رهبران سیاسی، شخصیت‌های ملی، نمایندگان شورای ملی، نمایندگان اقشار مختلف سیاسی، اجتماعی، جامعه مدنی، زنان و جوانان می باشد. شورای عالی مصالحه ملی دارای دو بخش، مجمع عمومی و کمیته رهبری می باشد. صلاحیت‌ها و وظایف هر دو بخش در اصول وظایف داخلی این شورا تنظیم می شود. کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی می باشد. بر علاوه سایر اعضای کمیته رهبری در جلسات رهبری نماینده با صلاحیت رئیس جمهور به حیث عضو نیز اشتراک می کنند. شورای عالی مصالحه ملی دارای تشکیلات اجرایی لازم می باشد. هیئت مذاکره کننده و وزارت دولت در امور صلح به حیث دارالانشا نیز شامل تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی می شود. این بار دوم است که تذکر داده می شود که وزارت دولت در امور صلح زیر چتر شورای عالی مصالحه ملی قرار می گیرد. در صورت نیاز تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی در مشورت با رئیس جمهور ازدیاد می یابد. تقدیر و بخش آخر از این، البته از این بخش توافقنامه درباره چگونگی ایجاد شورای عالی مصالحه ملی گفته شده، در بخش آخرش گفته میشه که از رهبران قبلی روند صلح باید پشتیبانی و تقدیر شود که واضح شده که از زحمات برهان الدین ربانی، صلاح الدین ربانی و سید احمد گیلانی و همچنان محمد کریم خلیلی باید تقدیر شوه و از کارهایشان ستایش صورت بگیره. بخش دیگه ای توافقنامه که بسیار زیاد درشت و قابل تحمل است و همه منتظر امی بخش توافقنامه بودن، مشارکتشان در حکومت است که واضح شده در این بخش که حکومت 50-50 تقسیم شده بین رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله عبدالله. اما در نکته اول از این بند مشارکت در حکومت آمده که عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری با فرمان رئیس جمهور به رتبه مارشالی ارتقا داده می شود و در عین زمان عضویت شورای عالی دولت و شورای امنیت می داشته باشد. در بند دومش آمده که معرفی 50% کابینه به شمول وزارتخانه های کلیدی، البته تعریف از وزارتخانه های کلیدی در این بخش نشده. در بخش سوم آمده که والیان ولایات بر اساس یک قاعده مورد توافق دو جانب معرفی می شوند. اینکه قاعده چیز جزئیاتشان با خودشان است در توافقنامه نیامده و گفته که نامزدان با تشخیص شایستگی و شرایط قانونی معرفی می گردند. لو از اشخاص هم گفته که باد معجب باید صورت بگیره و در صورت عزل و تغییر معرفی نامزد جدیدم باید با تشخیص شایستگی و شرایط قانونی از طرف مرجع معرفی کننده صورت بگیرد. در بخش اصلاحات هم گفته شده که باید اصلاحات برای در انتخابات به و زمینه سازی برای انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی ها با منظور تکمیل ارکان لوی جرگه در اسرع وقت ممکن گفته زمینه سازی شوه، برگزاری انتخابات شاروالی ها با منظور تطبیق احکام قانون و بهبود امور شهری در اولین فرصت ممکن، تعیین هیئت برای طرح و تعدیل قانون اساسی با منظور تغییر ساختار حکومتی پس از برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی که یکی از درشترین مواد ای توافقنامه همیست، تعدیل قانون اساسی و اصلاحات انتخاباتی شامل اصلاحات حقوقی، تکنیکی و کادری به شمول استفاده معیاری از بایومتریک در زودترین فرصت گفته. البته یا قابل یادآوری است که اصلاحات نظام انتخاباتی در توافقنامه حکومت وحدت ملی هم 5 سال پیش ذکر شده بود، اما این بار باز هم تاکید شده. تعدیل قانون احزاب سیاسی در مطابقت به اصلاحات انتخاباتی یکی از مواد ازی است و در مجموع گفته که به منظور سهولت‌های اداری بر اساس تقاضای مردم، ایجابات اداری و تشکیلات دولتی اداری محلی جدید ایجاد می‌شوند. به این معنا که ادارات تازه هم در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی افغانستان اضافه میشه. اما این که به چی پیمانه‌ای باشه وضاحت داده نشده و گفته که باید روی ازو توافق شوه. در بخش آخر از توافقنامه هم فقط از میکانیزم نظارت و تطبیق یادآور شدن، گفتن که بر بنیاد توافق طرفها یک هیئت نظارتی و میانجی مرکب از 6 تن از بزرگان ملی و سیاسی کشور ایجاد میشه. بر بنیاد این توافقنامه به هیئت میانجی صلاحیت داده میشه تا جلو نقض توافقنامه را بگیرد. نمایندگان سازمان ملل متحد هم می توانند در مراسم امضای توافقنامه به حیث ناظر حضور داشته باشند. البته امروز میان کسانی که بودند به عنوان میانجی که عمل کرده بودند در گفتگوها میان رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله عبدالله ظاهرا نماینده ای از سازمان ملل دیده نمی شد. و در بخش دیگه ازی آمده که یک تیم تکنیکی مشترک از هر دو طرف برای شناسایی موارد نقض توافقنامه با تعدادی برابر ایجاد می‌گردد. با تعداد برابر یک تیم تکنیکی ایجاد میشه که چگونگی تطبیق و نقض توافقنامه را نظارت بکنن. در صورت نقض و تخطی از توافقنامه گفته شده که تیم تکنیکی تلاش میکنه تا از طریق تفاهم جلو نقض توافقنامه را بگیره. در صورتی که تلاش تیم تکنیکی مشترک به نتیجه نرسد، نماینده جانبی که توافقنامه به ضرر آن نقض شده است موضوع را رسما به هیئت میانجی محول میکند. در آخرین مورد آمده که تصمیم هیئت نظارت و میانجی در مورد موضوع اختلافی بر رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی ابلاغ می‌گردد و مدت اعتبار این توافقنامه گفته شده که این توافقنامه سیاسی تا ختم دوره حکومت میباشد. در پایان این توافقنامه هم دکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و دکتر عبدالله عبدالله رئیس جمهور عالی مصالحه ملی نگاشته شده که پای ازی باید امضا بکنن و این توافقنامه به جامعه عمل به خود بگیرن. جزئیات توافقنامه مکمل امی بود.
تشکر راتب نوری، شنوندگان گرامی. همکار ما راتب نوری بود که نکات مهم توافقنامه سیاسی بین دکتر محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله را به شما ارائه کرد. درباره از این مسائل باز هم مصاحبت‌های در برنامه‌های بامدادی خود خواهیم داشت. اما حال یک تحلیلگر در خط تلفن داریم، آقای ولی آریا را. از او بعضی سوال‌های در مورد متن توافقنامه و نکاتی که در توافقنامه است داریم. آقای آریا، خوش آمدین به پروگرام ما.
تشکر از دعوتتان.
خب سوال، چند سوال است. یکی که وقتی که رئیس جمهور صحبت میکرد درباره تقویه جمهوری صحبت کرد که توافقنامه سیاسی که ایجاد شده جمهوری در افغانستان تقویه میکنه، یک کوتا درباره ازی بگوین، با سوال های دیگر هم هست.
خیر، از چند دیدگاه میشه که ارزیابی بکنیم. اول از نظر اهمیت و بعد از نظر موثریت به کارایی موافقتنامه. از نظر اهمیت طبیعتاً اهمیت سمبولیک داره و اهمیت واقعی هم میتونه داشته باشه اگر که درست اجرا بشه. این موافقتنامه اگر امضا نمیشد مشکلات بسیار کلانتر دیگه ایجاد میشد، مذاکرات بین افغانی شروع نمیشد و همچنین این تنش‌ها، ادامه تنش‌ها باعث می‌شد که حتی کمک‌های بیشتر قطع بشه، کاهش پیدا بکنه، کمک‌های از جانب جامعه جهانی و ایالات متحده به دولت افغانستان که خودش تبعات منفی دیگری می‌داشت. خب از این نظر این موافقتنامه میشه که به فال نیک گرفته بشه، ولی از نقطه نظر کارایی و موثریتش متأسفانه خوشبینی زیاده نمی‌تونه وجود داشته باشه، هم با توجه به تجربه 5 سال گذشته، تجربه حکومت وحدت ملی موافقتنامه مشابه امضا شده بود و از نظر اجرایی موافقت نداشت، و هم از نقطه نظر متن خود این توافقنامه. ما اگر نگاه بکنیم بسیار نکات زیادی وجود داره، ابهامات زیادی وجود داره و زمینه‌های زیادی برای تنش بعدی، برای چالش‌های بعدی و برای سردرگمی وجود داره که میتونه حکومت داری حتی ضعیف‌تر بسازه در چند سال آینده. به عنوان نمونه مسئله صلاحیت های رئیس شورای عالی مصالحه، در اینجا ما اگر نگاه بکنیم زمینه تصادم و تداخل با وزارت خارجه وجود داره، با شورای امنیت ملی وجود داره، با خود نهاد ریاست جمهوری وجود داره. یک نمونه مثلا وزارت دولت در امور صلح هست. آیا شخص وزیر دولت در امور صلح که فعلا آقای رحیمی است، آیا ای هم یکی از مامورین آقای عبدالله خواهد شد؟ خب در اینجا اشاره شده به تعیین و تقرر مامورین اجرایی
آقای آریا
دولت در امور صلح.
وقتی ما بسیار کم است، اما سوال ها زیاد، فقط یک سوال دیگر هم میخوایم سرش بپردازیم که همون طوری که شما اشاره کردین در مسئله صلح افغانستان، سرنوشت شورای عالی صلح چی میشه با تشکیل از این شورای عالی مصالحه؟
طبیعتاً شورای عالی صلح او نهاد است که مدغم میشه با این شورای عالی مصالحه، یعنی در واقع همین شورای عالی صلح هست که تبدیل میشه به شورای عالی مصالحه.
خب امضای از این توافقنامه بر پروسه صلح افغانستان چگونه تاثیر خواهد کرد؟
چیزی که روشن است این است که زمینه برای آغاز گفتگوهای بین افغانی شروع میشه، چیزی بود که خواست ایالات متحده بود و در واقع خواست حتی خود طالبان هم، با وجود ای که میتنش‌های سیاسی به نفعشان تمام شده بود تا فعلا، ولی در آینده اگر قرار بشه طالبان بخش دوم پروسه مصالحه را پیش ببرن، باید این توافق صورت میگیرید، چون کسانی که طرف طالبان هستند، دشمنان دیرینه‌شان، کسایی که در تیم آقای عبدالله هستند، اینا کسایی بودن که سالها با طالبان جنگیدن، اینا هستند که باید مصالحه بکنن با طالبان. بنابراین از این نظر ما میتونیم که تعبیر مثبت بکنیم و فال نیک بگیریم، ولی که در عمل چی میشه او رو باید ببینیم تا در عمل چی نشان داده میشه، تجربه چی نشان داده.
بسیار تشکر شنوندگان گرامی. ولی آریا کارشناس امور سیاسی بود که درباره توافقنامه سیاسی بین رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس سابق جای افغانستان که فعلا به حیث رئیس شورای مصالحه تعیین شده است توضیحات میداد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. در مورد توافقنامه سیاسی در برنامه‌های بامدادی صحبت‌های باز خواهیم داشت. تا لحظات بعد برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج آغاز می‌شوند. از رادیو آزادی، من سید سمیع عباس و شمشاد زدران همکار تکنیکی، با شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.